ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایالات متحده خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در زمینه اجرای تعهدات هسته‌ای شد. مقامات بهداشتی در ایران از مرگ 15 تن دیگر بر اثر کرونا در 24 ساعت گذشته اطلاع دادند. گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت سلامتی روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده امروز از همه کشورها خواست جمهوری اسلامی را نسبت به تعهداتش در قبال توافق‌های بین‌المللی هسته‌ای وادار به پاسخگویی کنند. وی تأکید کرد که امتناع تهران از دادن گزارش درباره مواد هسته‌ایش نقض آشکار توافق‌های حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس خواستار توضیحات تهران درباره چند مکان مانند ترقوزآباد و نوع فعالیت‌ها در آنهاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در این باره به خبرگزاری رویترز گفت که ایران یا باید همکاری کند یا با بحران دیگری مواجه می شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره احتمال وجود 3 سایت هسته‌ای اعلام نشده گفت تهران دلایل قوی برای پاسخ ندادن به سوالات و درخواست‌های غیر مبنایی آژانس دارد. او در مورد این دلایل توضیحی نداد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از درگذشت 15 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا اطلاع داد و گفت مجموع کسانی که جانشان را از دست دادند به 107 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور امروز مجموع افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور را چنین بازگو کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته نمونه های آزمایشگاهی ما که نهایتاً قطعی شده حاکی از اون هست که 591 نفر به جمع مبتلایان به بیماری کووید 19 از آغاز تا امروز در کشورمون اضافه شده و لذا با این جمع 591 نفر ما تا ظهر امروز 3513 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 قطعی بر اساس شواهد قطعی و آزمایشات نهایی در کشور خواهیم داشت.
این مقام وزارت بهداشت تعداد بهبودیافتگان را 739 نفر اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در استان بوشهر هم ثبت شده است. شاهدان عینی و برخی پزشکان و پرستاران تعداد کشته های ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از ارقام اعلامی مقام های وزارت بهداشت عنوان می کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران اعلام کرده است. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران که روز چهارشنبه انتشار یافته آمده است، این زندانیان که پیش از این از حق درمان بایسته محروم بودند در برابر همه‌گیری ویروس کرونا در خطر مرگ قرار گرفتند. پایان نقل قول. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید
وظیفه سازمان گزارشگران بدون مرز گزارشگری درباره وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی سر سراسر جهان. بنابراین به شکل طبیعی زمانی که اتفاقی در یک کشوری میفته، به عنوان مثال همین بیماری همگیر کرونا که در زندان‌ها هم همگیر شده است، متاسفانه در این اطلاعیه ما تأکید کردیم که آمار دقیقی از چگونگی و تعداد زندانیان بیمار شده و زندان‌ها تا امروز داده نشده. از این میان رئیس دستگاه قضایی بخشنامه‌هایی صادر کردند و آنچه که در یکی از این بخشنامه‌ها اومده تسهیل دادن مرخصی به زندانیان بوده. متاسفانه زندانیانی که محکوم به اقدام علیه امنیت ملی بودند از این فهرست یا از این مجموعه محروم شدند. طبیعیه که بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران با اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند و در زندان به سر میبرند. ما خیلی متاسفیم که 24 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار که در زندان‌ها هستند با این وضعیت در زندان بمانند.
آقای معینی، با توجه به بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، اکنون چقدر باید نگران بود نسبت به وضعیت این زندانیان؟ پیشتر هم خانواده های زندانیان سیاسی در نامه‌ای ابراز نگرانی کرده بودند نسبت به بستگانشون و اینک هم خانواده های فعالان زیست محیطی که مدت مدیدیه که در حبس هستند.
آنچه که مشخصه در رابطه با زندان‌ها، سیاست‌های خاصی باید اعمال بشه. یکی از این مجموعه موازینی که ناظر بر وضعیت زندان‌ها است کنوانسیون ژنو که در سال 1955 امضا شده و ایران هم از جمله امضا کنندگان این کنوانسیونه. در این کنوانسیون بخشی رو به حداقل‌هایی برای زندانیان تخصیص دادند و در این باره دستورالعمل‌هایی رو گفتند. از جمله در این میان در رابطه با شیوع بیماری‌های خاص در زندان هاست. در این رابطه تضمین امنیت جانی زندانیان که همیشه با حکومت و دولته، اما در این وضعیت خاصی پیدا میکنه. از سوی دیگر نوعی نگرش در رابطه با وضعیت‌های مثل وضعیت‌های جنگی یا وضعیت‌های اضطراری در رابطه با زندانیان هست، زلزله، جنگ یا غیره، که تا جایی که ممکنه مسئولین حکومت سعی میکنن که بنابر وظایف بشر دوستانه وضعیت زندانیان رو بهتر کنن. امروز ایران در چنین شرایطیه، یعنی واقعیت اینه که با پنهانکاری و که جمهوری اسلامی در ارائه آمار میکنه، ما به هیچ عنوان نمیدانیم که در زندانهای جمهوری اسلامی این ویروس تا چه حد همگیر شده است. خبرها و اطلاعاتی از خانواده ها میان که تعدادی به بیرون منتقل شدن یا در بیمارستان ها هستن یا در بیمارستان هایی مثل زندان اوین هستن. بنابراین در این رابطه باید اقدامات فوری انجام بشه. زندانیان بی‌پناهند، زندانیان امکانات بیرون رو ندارن. ضمن آن که دست کم در رابطه با زندانیان روزنامه نگار من میتونم بگم که هیچ امکان فراری برای آنها نیست و کسایی که خود پذیرفتن برای اطلاع رسانی و برای خدمت به منافع عامه کار کردن و بازداشت شدن میتونن در این شرایط نزد خانوادگانشان باشن و از این بلایایی که بر سر جامعه داره میاد به نوعی دور بشن.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز. پس از رد کلیت لایحه بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی و حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ارجاع مصوبه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را در این خصوص فاقد موضوعیت دانسته است. مهتاب وحیدی راد گفتگوی داشت با اردشیر امیر ارجمند، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه، که نظر او را در مورد توییت محمود صادقی میشنویم.
این عمل مغایرت تام با اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس داره و آقای خامنه‌ای چه اختیاری رو نداره. اگر که ایشون بتواند با خود حکومتی تمام امور کشور رو یک تنه بر اساس تصمیم و رأی خودش تعیین بکنه، دیگه نیازی به قوای سگانه وجود نداره. قانون اساسی قوای سگانه رو شناسایی کرده، استقلال اونها را از یکدیگر، و به این ترتیب قوای کشور بیفایده خواهند بود. در رأس اونها مجلس که قرار بود در رأس امور باشه. ببینید، مجلس تفویض اختیاری نکرده که بر اساس اون عمل بخواد بشه. رئیس مجلس درخواستی رو کرده، آقای خامنه‌ای بر اساس اون درخواست حکومتی رو صادر کرده. چی میباید که لایحه بودجه نهایتا باید به تصویب مجلس برسه. هر چقدر ایراد و مشکلی وجود داره در تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه حل میشه و بعدا مجلس باید اونو تصویبش بکنه. تا تصویب نهایی به مجلس. اصل ماجرا عبارت از این است که در کشور منابع عمومی میخواد خرج بشه. این منابع عمومی در قالب بودجه سالانه تنظیم میشه، مجلس تصویبش میکنه و بر اجرای اون نظارت میکنه و به این ترتیب هم دولت که پیشنهاد دهنده بوده و هم مجلس که تصویب کننده بوده مسئولیت پیدا میکنه. دولت برای این میتونه درست خرج کنه و مجلس برای اینکه نظارت بکنه بر درست اعمال شدن قانون بودجه. در این حالت هیچ کسی هیچ مسئولیتی نداره، تنها مسئولیت بر عهده آقای خامنه‌ای که هیچ وقت مسئولیت خودش قبول نمیکنه.
اردشیر امیر ارجمند، کارشناس حقوق عمومی. اوکراین و کانادا میگویند با سپری شدن حدود 2 ماه از سرنگونی پرواز 752 روشن است جمهوری اسلامی توانایی بازخوانی جعبه سیاه هواپیما را ندارد. آنا رایسکایا.
گروه 5 کشور مرتبط با سانحه 752، اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان بار دیگر از ایران خواستند جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، که چهارشنبه سفر خود به شرق اروپا را از کیف آغاز کرد، با مسئولین اوکراینی از جمله ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مورد بررسی قرار داد. و همچنین در کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه 5 کشور مرتبط با این سانحه شرکت کرد. وزیر خارجه کانادا در کنفرانس مطبوعاتی در کیف گفت کارگروه بین المللی هماهنگی و پاسخگویی مشغول مذاکره با ایران درباره غرامت است و بر ضرورت تحقیقات شفاف فنی و جنایی و در وهله نخست و گذاری بررسی جعبه سیاه به کارشناسان مستقل تاکید میکند.
تقاضا داریم ایران جعبه سیاه را تحویل دهد. در غیر این صورت قوانین بین المللی را نقض کرده. برای جامعه بین الملل، کانادا، اوکراین، سایر دولت‌ها و بستگان قربانیان سوالات فراوان باقی مانده و انتظار داریم ایران به آنها پاسخ دهد. همواره گفتم شفافیت پادزهر توطئه است. امیدوارم ایران شفافیت را انتخاب کند تا عدالت اجرا شود.
در این رابطه وادیم پرستایکو که تا شامگاه چهارشنبه وزیر خارجه اوکراین بود و از پنجشنبه معاون نخست وزیر اوکراین در امور همگرایی با اتحادیه اروپا است به خبرنگاران گفت
در عرف بین الملل حدود 1 ماه در نظر گرفته شده تا کشور مسئول تحقیقات محتوای جعبه سیاه را بررسی کند. با گذشت بیش از 1 ماه مطمئنیم ایران تجهیزات و کارشناسان لازم را ندارد. به همین دلیل از ایران می‌خواهیم جعبه سیاه را به اوکراین تحویل دهد تا با کمک کارشناسان بین‌المللی تحقیقات شفاف انجام شود. به علاوه جعبه سیاه قانوناً متعلق به ماست، زیرا هواپیما مال ما بود.
مسئولین ایرانی از روز اول سانحه 752 اطلاعات ضد و نقیض در رابطه با جعبه سیاه بیان کردند و در پی این که 2 هفته پیش وزیر دفاع ایران اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آسیب دیده و از بخش صنایع دفاعی خواسته شده به بازسازی کمک کند، خبر جدیدی در این رابطه در ایران منتشر نشده. در تازه‌ترین واکنش، الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که نظارت بر تحقیقات پرواز 752 در این کشور را بر عهده دارد، در یک مصاحبه با رادیوی ملی اوکراین گفت:
«نام дуже не подобається те, що друга ракета, яка була влучена в наш літак, справилась
до برای ما سوال برانگیز است، چرا موشک دوم که طبق قاعده در ثانیه سوم پرتاب می‌شود، پس از 29 ثانیه به سوی هواپیمای ما شلیک شده؟ در این رابطه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه عنصر کلیدی و لاینفک کل روند تحقیقات است. ایران مسئول این تحقیقات است، اما گامهایش باید با مشارکت اوکراین انجام شود و اگر چنین نباشد خلاف کنوانسیون شیکاگو عمل کرده.
вони вчиняти не можуть, бо це порушення Чикагської конвенції.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با 2 موشک سرنگون کرد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد. در هفته های اخیر اوکراین و کانادا برها از عدم همکاری ایران گله‌مند شدند. اما دوشنبه کیف اعلام کرد منتظر هیئت بلندپایه از تهران و امیدوار است این دیدار پاسخ سوالات مهم در رابطه با این سانحه ارائه شود. متعقبا گفته شد به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران این سفر به تعویق افتاده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.